بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت بر سر این بود که زمان مالم یجب خب چه اشکالی داره و بیان شد که یکی از نکاتی که هستش اینه که وقتی شما بدهکاری در کار نیست ضامنم معنا نداره. در توضیح در جواب مسئله عرض کردیم که زمان خب دو تا اصطلاح داره، یه زمان حکم تعلیقیه، یه زمان حکم فعلیه. زمان وقتی حکم فعلی باشه که بگیم فلانی ضامنه، یعنی باید بدهکاره، باید پولو بپردازه. ضامن بودن به این معنا که فلانی باید پولو بپردازه و این معنا خب باید بدهکاری باشه سبب بدهکاری باشه اینا. ولی زمان تعلیقی دیگه لازم نیستش که بدهکار و بدهکاری باشه. و قاصد مثلا وقتی میگیم ضامنه به این معنا ضامنه، این معنا در حالت تعلیقیش به همین معناست که اگر تلف شد طرف باید بپردازه. و بعد عرض شد که در شرط شروط کار عقود رو انجام میدن. قبلا بحثاش شده بود که وقتی شما شرط میکنید، مثلا فرض کنید در ضمن اجاره شرط میکنید که یک بیعم واقع شود، به این معنا که میگید مثلا این خونه رو من به شما اجاره میدم به فلان قیمت به شرط اینکه ماشینت با این قیمت مال من باشه. نمیگه که بفروشی به ما، که شرط تعهد به فروش باشه. شرط خود محتوای بیع معامله ماشین شده شرط. این حکم بیع داره. با این شرط، شرط سببیت برای انجام عقود مثل خود عقود رو دارد. اینجا بیع واقع می شود به وسیله این شرط. هر کدوم از عقودی که داریم به وسیله شرط هم می توانیم اون رو ایجاد بکنیم. حالا تو زمان هم اگر کسی شرط زمان خواست بکنه به این معنا که عقد مصطلح زمان که یک کسی بدهی دیگری رو به عهده می گیرد اون رو می خواد به وسیله شرط محقق کنه، بگه من شرط زمان به این معنا که اون قرارداد زمان که شرایط خاص داره با اینا اونو میخوام محقق کنم، اونجا خب میگیم شرایط زمان رو باید داشته باشه، شرایط عقد زمان رو داشته باشه، باید بدهی وجود داشته، بدهکاری وجود داشته باشه، این آدم جبران کار اون بدهی یعنی مسئولیت اون بدهکار رو به عهده بگیره، بگه بدهی اون رو من میپردازم. اون در این صورت هم حکم از اون بدهکار برداشته میشه، به این ضامن تعلق میگیره. اما لزومی نداره همیشه شرط محتواش محتوای یک قرارداد خاصی باشه. ممکنه یه چیزی رو شرط بکنن محتواش هم محتوای قرارداد خاصی نباشه. و اینجا از این قبیله، وقتی شرط میشه طرف میگه من ضامن هستم، نه به معنای اینکه عقد زمان رو دارم ایجاد میکنم تا اون شرایط لازم باشه تحقق پیدا کنه، من ضامن هستم به معنای اون معنای تعلیقی رو داره برای خودش ایجاد میکنه، میگه من اگر تلف شد من میپردازم مال رو. این اشکال خاصی از این نظر نداره، یعنی زمان مالم یجبش دیگه دخالتی در مسئله نداره، اون مربوط به زمان مصطلح عقد زمان هستش. جامع الشتات مرحوم میرزای قمی در جلد 3 صفحه 63 ایشون هم اشاره میکنه، میگه اینجوری بیان میکنه، میگه که ما قبول نداریم زمان مالم یجب به طور کلی و عمومی ممنوع باشه و اشکال داشته باشه. منو چی گفته ما زمان ما لم یجب عموم منع داشته باشه، بلکه مثل زمان اعیان کسی ضامن عین بشه، شی بشه، این زمان هم عالم یجبه، کسی که ضامن شیء شده به چه معنا ضامن شیء شده؟ شیء که هنوز تلف نشده، معناش همینیه که داریم میگیم ضامن است، یعنی اگه تلف شد میپردازم. یا یه مثالی که به اون مثال رو مفصل باید تو بحث بعدیمون بخونیم، علق متاعک و انا ضامن. ایشون میگه مثل این مثال که کسی توی دریا یه کسی به یکی دیگه برمیگرده میگه آقا طوفان داره میشه یا طوفان شده، باید سبک کنیم کشتی رو، اجناس تو بریز تو دریا، من ضامن. علق متاعک فی البحر و انا ضامن. این مثال مثالیه که محل خیلی بحث شده. میگه اینجور جاها هیچ اشکال نداره و شخص هم میتونه ضامن بشه، مشکلی هم در مسئله وجود نداره. بنابراین با اینکه زمان عالم یجبه، هنوز که طرف ننداخته پول و جنس و توی دریا، و اینم داره میگه بنداز تو دریا، من ضامن. خب پس ایشون اینجوری تقریر کرده. ما عرضمون اینه که اون دوره شاید مسئله به وضوحی که بعدا شکل گرفته که آقا ما دو تا اصطلاح زمان داریم، یه زمان تعلیقی یه زمان فعلی، و شیخ به این مسئله شاید پرداخته، یا اگرم نزدیک های شیخ کس دیگه ای بوده نمیدونم، این مسئله به این برمیگرده و هیچ اشکالی هم نداره و توی زمان تعلیقی اصلا زمان عالم یجب و اصلا چیزی وجود نداره.
یه هستش که محتوا همون در هر دو زمان خواهد شما عرض متا متا اکی و گرانی با نوا ساکشتیه متا دیگریه، این بندازه این زامن میشه، حالا میگه نه تو بنداز، من به هست که اندازه من نمتده میشه به من. این همین زمان عالم یجب
نفهمیدم
زمان عالم یجب یه وقت هستی که محتواش همون عرض زمانه دیگه، انتقال زمه به زمه است.
میدونم مثال رو تفهمیدم چی شد.
همین مثال علقه متا یه وقت هست که متا خود طرف یا متا خود رو بنداز تو من مثلا پولشو میدم، خب این حالا مشکلی نداره اونقدر، یه وقتی چون انتقال زمه به زمه نیستش، ولی میگه آقا مثلا صاحب کشتیه
نه، یه نفر میگه به یکی دیگه میگه آقا جنسای فلانی رو برو بریز تو کشتی من بده کن.
این حالا دقیقا همون یعنی به زمان مالم یجبه.
خب نداره این زمان مالم یجبه، اگر
انتقال ما زمی در حالی که زمی هنوز مشغول نشده
اب نداره. خب مگه گفتن صحیح اون وقت سلام،
ولی این یه باطله. این
خب اب نداره، این اگر این باشه میگید باطله دیگه.
خب این باطله،
غیر از غیر از اون اصلا فرض میکنیم باطل.
زمان اجنبی هم همینجوری، یعنی بس ما اینجوری محتواش محتواش هم در حقیقت
باید اینجوری تصویر شه. خب یعنی باید تصویر شه یه نفری بدهکار به یکی دیگه باشه،
بیمه اصلا همین خواهد بود دیگه.
اب نداره، ما الان بیمه رو نگیم، کلن باید یه نفری بدهکار باشه تا یکی به عهده بگیره. شما بگو این محتواش عقد زمان هست باطل، این مثالی که شما میزنید. اون یکی مثالی که زدن صاف داره به خود یارو میگه، درست؟ علق متا اکه که به خود طرف میگه، طرف هم که بدهکار به خودش نمیشه، الان هم داره میگه من الان زامه و گفتن صحیح.
همین اینا رو بعد یه توجیه میتونی بکنم که آقا یعنی در حقیقت آقا به من بفروش، من بهت پولشو میدم، مال من هم تلف کن، مثل همونجای دیگه که اینجوری بیه بیه آن المایی دارید درست میکنیم. اینا رو همش قابل توجیه اینجوری دیگه، اینها رد زمان عالم یجب نمیشه.
نه دیگه، این مثال که زمان عالم یجبه،
نه
عقد زمان نیست، عقد زمان نیست، طرف که بدهکار نیستش، به خودش که بدهکار نمیشه بندازه تو ما تو دریا. حالا مثالشو باز میخونم،
من فلان به زمان عالم بطلان زمان عالم یجبه نه، چون قابل توجیهه، مثل جای دیگه یه بیع آنمایی درست میکنه،
اینا میگن
نه اون بفروش مال من رو بنداز طرف.
خب نیست یه همچین چیزی که، یه همچین چیزی نیست، میگه بنداز من ضامن،
من
ضامن. نه دیگه، واسه همین میخونیم، حالا خورده ریزاش رو میخونیم، این مثال رو میخونیم ببینید چیه. خب حالا با این بیانی که صحبت شد، این نتیجهش اینه که ما عرضمون اینه که هم مشروط ما زمان مالم یجب نیست، یعنی اونی که طرف میخواد ضامن بشه وقتی ضامنه یه شیء هنوز تلف نشده میخواد ضامن بشه، این اصلا بحث زمان مالم یجب و اشکالات زمان مالم یجب اینجا نمیاد، چون یه معنای دیگری از زمان هستش و ربطی به بحث زمان مالم یجب نداره. اونی که ضامنه بالفعل ضامن بخواد باشه، تا وقتی تحقق پیدا نکرده سببش نمیتونه تحقق زمان ایجاد بشه، و الا زمان تعلیقی اشکالی نداره و اینجا هم تحقق پیدا میتونه بکنه.
زمان تعلیقی هم بس میشه فهم؟
نه
نه، چون همونجا بعضی از فروزش انتقال ذمه به ذمه است. اگر شما میگه زمان اجنبی،
اصلا توجه کن، زمان مالم یجب زمان اجنبی رو الان کار نداشته باشی، زمان مالم یجب این مشکلش چیه؟ زمان مالم یجب زمان فعلی نسبت به چیزی که علت ندارد نمیتونه، زمان تعلیقی میتونه، معنا داره، همونجوری که قاسم ضامنه میگیم.
خیلی خوب،
پس معنا داره زمان مالم یجب. توجه کنید چه معنایی داره، زمانش تعلیقیه. ما میگیم اگر شرط زمان تعلیقی کسی بخواد بکنه این که اشکالی نداره،
در فرضی که بدون افراد و تفتیش طلب سماوی باشه ذمه کسی مشغول نیست.
چرا؟
قصدی نباشه مالاتی
خب باشه. نه میدونم میگه الان میخواد شرط کنه،
اینجا اشکال نداره، میگه انتقال ذمه تصویر نداره،
انتقال ذمه اصلا نیست.
اگر اجنبی داره ضمانت میکنه و اون شی به خاطر افراد و تفتیش شخص دیگری طلب شده باشه، محال این ضمان انتقال ذمه است. یعنی آقا اولا به قصدار که این متعدی در حقیقت ضامنه، حالا میگیم ذمهش انتقال بده کرده
نه. خب من هم صحبت توجه یه لحظه اجازه بدید،
این همه عقد ضمان
نه در توجه کنین. شما میگی یه جاهایی در بحثی که شخص میخواد ضامن بشود، اجنبی ضامن بشود، این تو دلش یه عقد دیگری هست،
محتوای
عقد زمان، ولی صحبت سر اونجاها نه، بقیه جاها چی؟ ما موضوعمون یه وقت شما میگی آقا زمان اجنبی ما دلیلی داریم باطله، یه وقت داریم توضیح میدیم که چرا زمان اجنبی باطله، چون از قبیل زمان مالم یجبه، میگیم زمان مالم یجب اینجوری نیست که همیشه باطل باشه، که مرحوم سید میگه این مثل زمان اجنبیه پس باطله. زمان مالم یجب، زمان اجنبی چرا باطله؟ یه بیان اینه که زمان مالم یجبه پس باطله. میگیم خب زمان مالم یجب که همیشه باطل نیست، زمان مالم یجب اون چیزیش که باطله عقد زمانه، زمان فعلی هستن که باطله، با شرط هم نمیشود، مثلا سبب احتیاج داره. اما زمان تعلیقی سبب احتیاج داره، سببش هم همیشه معقوله، مشکلی هم نداره از این نظر، اصلا تو دلش خوابیده زمان مالم یجبه تعلیقیه،
تو دلیل تخصیص نمیده در جایی که محتواش زمان محتواش چیز نشه
اب نداره. ما هم داریم ما هم اصلا داریم میگیم، میگیم اون جایی که شرط داره میکند و عقد زمانی هم نیست، و اصلا موضوع عقد زمان نیست، بدهکاری نیستش، چون میخواییم رو این بره دیگه، رو این که بدهی نیستش که میخواد ضامن بشه. خیلی خب، بنابراین این طرف میگه من الان ضامن، ضامن این رو نه، آره دیگه همینو داریم میگیم، میگیم ما اینجوری نیستش که زمان صرفا زمان مالم یجب اگر چیزی بود باطل باشه
اجنبی ضامن میشه،
اجنبی ضامن میشه، ضامن این میشه،
یعنی فقط در فرض تلف سماوی داره
تو تلف سماویه و ضامن این داره میشه، نه ممکنه تلف غیر سماوی باشه ضامن بشه، اجنبی ممکنه تلف غیر سماوی هم ضامن شه، میگه آقا بده دست این خود خود من پولشو میدم دیگه،
این مشکلی الان
نه الان که در کار نیست، الان که نخورده یارو من بگه ذمه مونده، خب ذمه رو الان داره ضامن میشه، زمان ما لم یجب هم هست.
همین اینجا مشکلی
صبح چی مشکله؟ ما میگیم نه محتواش عقد زمان نیست، محتواش عقد زمان نیست، میگم زمان معلق رو داره الان زامن، الان داره زامن میشه، الان داره زامن میشه، زمان معلق هم هست.
زمان
معلق نیستش، خب اونجا داره زمان فعلی میگه من الان زامنم، گفتم خب الان زامنی باید تلف بشه، باید بدهکاری وجود داشته باشه. شما بگو تو ما با این بیان بگیم در عقد زمان لازم نیست که طرف ضامن باشد، کافی زمان معلق باشه، عقد زمان هم صحیح باشه، بگو اب نداره. ببینیم ادله دلیل زمان چیه که میگه بالفعل. شاید اونجا همین مشکل وجود داره که تصویر درستی از زمان نشده باشه. خب این بحث این تیکش تموم. مطلب بعدی که هستش اینه که در برخی موارد زمان اجنبی رو گفتیم، تو بعضی موارد زمان اجنبی رو باطل دونستن. به خاطر چی؟ یک، به خاطر اینکه اومدن گفتن این کار رو اصلا خود شخص باید انجام بده، اجنبی نمیتونه ضامن بشه. بعضی جا زمان اجنبی رو باطل دونستن چون از قبیل زمان مالم یجب دونستن. بعضی جاها زمان اجنبی رو باطل دونستن چون از ظاهر عبارت ها رد میاد که میخوان بگن آقا چه ربطی به این آدم داره، کسی اگه قراره در یه قراردادی برقرار میخواد بشه، اگه قرار من منفعتی به دست بیارم در ازاش باید من ضرر بدم، و اگه قراره ضرری به من بخوره در ازاش منفعت رو من باید بگیرم. اجنبی که قراره نه منفعت بگیره واسه چی ضرر، که قراره منفعتی نگیره واسه چی ضرر بده و ضامن بشه؟ بدون اینکه به این استدلال کرده باشن، روح حرفشون به این برمیگرده آقا این آدم واسه چی باید ضرر بکشه؟ جایی ضرر میتونه بکشه و ضامن باشه و صحیح باشه که یه سودی بهش برسه، یه منفعتی بهش برسه. مثالش هم دقیقا همین بحثی که الان مطرح شد، توی کشتی نشستن میاد میگه آقا اساستو بنداز بیرون و من ضامن. شیخ طوسی در خلاف مطرح کرده که اگه کسی گفتش که من ضامنم این صحیحه، هیچ اشکال نداره. تنها کسی که باهاش مخالفه گفته بین شیعه و سنی جمعی ملل مسلمین این درسته، فقط یه ابو ثور با مسئله مخالفه، اونم اهمیت نداره. توی مبسوط اینجوری گفته، توی خلاف به همین مطلق گفته، گفته یه کسی به کسی گفت آب جنستو بریز تو آب من ضامن، این صحیحه. توی مبسوط اینجوری گفته، گفته کسی به کسی گفت بریز تو آب من ضامن، این صحیحه. ابو ثور فقط مخالفه، این تیکه رو میاره، بعد پشترش میاره میگه البته اگه خوف ضرر و غرق نباشه و ضرورت اقتضا نکند، اگه بگه که آقا بنداز تو آب من ضامنی، صحیح نیست. اگه گفتش صحیح نیست، معلوم شه اون اولی رو همین فهم همین جور اولی رو همین جور فهمیده بوده. خلاف جلد 5 275، مبسوط جلد 7 صفحه 179. یک.
نتیجه میشه که وقتی بین این دو فرق میذاره، یعنی منفعتی در زمانت اولش میرسه ما در زمانت
دوم نمیرسه. خب این مسئله رو شیخ مطرح کرده، بقیه هم اکثرا تلقی به قبول کردن، همینجور ادامه پیدا کرده. صاحب شرایع جلد 4241 ایشون گفته بله، در صورتی که خوف غرق باشه طرف زامنه، یعنی این قراری که گذاشته صحیحه، اما اگر خوف نباشه فف زمانه ترددون اغربهو انهو لایزمن، تردید کرده در مسئله، ترجیح داده که زامن نیست و معامله باطل این قراری که گذاشت، ولی بالاخره جای تردید رو گذاشته. ایضاح ترددات شرایع جلد 2 صفحه 188، ایشون اومده گفته چرا تردید کرده، تردیدها رو توضیح میده، میگه چرا تردید کرده. از یه طرف اوفو بالعقود داریم، اوفو به خود عامه، هیچ بچی برای تخصیصش هم وجود نداره، طرف قرار میزنه میگه آقا اینو بنده تو دریا من زامن، خوب باش اوفو به خود میگیره. از یه طرف اینه که اصل عدم زمانه، عرضم به حضورتون که در صورت خوف مصلحت اقتضا میکنه، در صورتی که خوفی نبود مصلحتی وجود نداره، بنابراین بگیم که در صورت خوف که مصلحت اقتضا میکنه طرف قرارداد صحیحه، معاملم صحیحه، در اون یکی صورت معامله باطله. اما چون مسئله اجماعیه، بی خدا که محقق تردید کرده، مسئله اجماعیه و عموم اوفو بالعقود که در مقابل اجماع نمیتونه بایسته. به تعبیری اگر دیده باشید جاهایی که اجماع هست تقریبا مثل قطعی تلقی میشه در مقابل ظهور ادله، ظهور ادله در مقابل اجماع نمیتونه بایسته. صاحب مسالک هم ایشون هم میفرماید به این که اوفو بالعقود وجود داره اما مخصص ما اجماع، این مورد باطله، اگه خوفی نبود باید بگیم باطله. یک عالم فروعات در مسئله ذکر شده، یعنی وقتی به کتاب مراجعه کنید خود مسالک بعدی ها اینا یک عالم فروعات ذکر کردن. مال مال کی باشه، کی داره دستور میده، منفعت به کی داره میرسه و خوف غرقه یا منافع دیگری در مسئله هست، منفعت به عموم میرسه یا به شخص خود صاحب متاع میرسه یا به این یکی میرسه، همه این بحثات تو فروعات مختلف از مجموع همین مطلب استفاده میشه که این آدمی که قرار ضامن بشه اگه قرار منفعتی نبره، گویی اینجوری تصویر کنیم مسئله رو، اگه قرار این آدم یه منفعتی بهش نرسه، یه غرض و غلایی هم که بالاخره اونم قابل چیز باشه که یه مصلحت عمومی وجود داشته باشه، یه همچین چیزی وجود نداشته باشه، این آدم تازه می شود اجنبی. انگار اینجوری بگیم این آدم تازه میشه اجنبی، موضوع اجنبی پیدا میشه، اینجا باطله. به این چه ربطی داره زامن بشه؟ واسه چی زامن بشه؟ یه وقت یه بنای یه چیزیه، یه مصلحتی اقتضا میکنه یا منفعت به خودش هم میرسه، حالا منفعت منفعت ثابت نیست، منفعت احتمالیه، چون معلوم نیست اگرم بندازن تو دریا غرق نشود این چیز کشتی یا چه اتفاقی میفته، هنوز چیش معلوم نیست، اما بالاخره منفعتیه دیگه که احتمالش هست که نجات پیدا کنن. اگه منفعت باشه گویی اینجوریه، اگه منفعتی باشه این طرف اصلا اجنبی نیست، خب یه کاریه واسه خودش داره انجام میده. اگر هیچ ربطی به این آدم نداره باید بگیم باطله. پس گویی مسئله اگه قراره یه نفری ضامن بشه اجنبی به این خاطر باطله، زمان اجنبی به این خاطر، اگه این منظور باشه و درست باشه تو بحث ما دخالت نداره. چون بحث ما این نیستش که ما میگیم یه نفر داره ضامن میشه و تو ودیعه یه مالی رو گذاشتن پیش یه کسی، اون شخصی که ودعی هست ضامن قراره بشود برای نسبت به این مال. خب این که اجنبی نیست نسبت به مال به این معنا که هیچ معنایی نداشته باشه که سید گفته مثل زمان اجنبی. زمان اجنبی چون اصلا ربط بهش نداره، این ربط بهش داره مسئله. وقتی ضامن بخواد بشه، شرط زمان که دارن میکنن و طرف ضامن میشه میگه باشه، ربط داره. به نظرم این که داره میره تو موضوع اجنبی
ربط داره یعنی چی؟ ما اینجا دائما داره مصلحت ضرر بودیم یا نه؟
بالاخره یا مصلحت داره براش، یا مصلحت عمومی داشته باشه، یا برای خود این مصلحتی داشته باشه که ودیعه رو قبول نمیخواد قبول نکنه. نه واسه این که داره قبول میکنه زمان رو، یه منفعتی داره ازش میبره. اگه منفعت نبره میشود اجنبی. نمیتونیم بگیم کلن کسی که مال پیشش ودیعه گذاشته شد این میشود اجنبی، شرط زمان نسبت بهش نمیشه. که موضوع وابسته است به این که این آدم در این کاری که داره میکنه سود و منفعتی هم هست براش که مال پیشش ودیعه گذاشته شده که حالا میخواد ضامن بشه.
سود و منفعت شخصیه یا سود و منفعت عرفیه؟
خب حالا همینو عرض میکنم،
یه چیز بیدر بیدر
همینو عرض میکنم. به نظرم تو مسئله غرق اون چیزی که تای ذهن فقها هستش که بحث کردن مسئله عمومی و شخصی نیست، مسئله معامله عقلایی و غیر عقلایی. میخوام بگن آقا ما یه جاهایی داریم طرف عقلاییه که بیاد ضامن بشه. چرا؟ چون منفعت یا به خودش برمیگرده یا به یکی برمیگرده که بقیه میگن آره کار درستیه، خب اب نداره ضامن شدی درسته. تو ببینید بحث عقلایی اینه، منفعت شخصی ممکنه باشه ولی عقلا وقتی بفهمن انگیزه شخصی این آدم از این کار چیه میگن آره خیلی خوب عقلاییه، میپذیرند به مثل معامله. توجه کن
منفعت شخصی مثل این میشه، میگم 20 بار تو داری ما خود من این بار دارم میخوام برم اونجا گرونتر بفروشم، میگم تو 20 بار تو داری من ضامنم.
اب نداره منفعت شخصیه دیگه،
اوغلا که اینو
منفعت شخصی اوغلاییه، منفعت اوغلاییه. اب نداره منفعت پدرسوختگیش به قول تو، ولی اوغلاییه. اوغلا که بشنوند و ببینن این یه منفعت عقلایی داره توش، سودش توش داره تو جیبش داره میره، اب نداره سودش تو جیبش داره میره، این کار رو نمیگن اشکال داره. اون جاهایی اشکال داره که عقلایی نباشه، یعنی عقلا مثل همون معامله میگن که یه دونه طرف یه یادگاری پدرش یه تیکه چوب کوچولویی که هیچ ارزشی هم نداره ولی یادگاری باباش، این آدم منفعت شخصی توش داره یادگاری پدرشه، ولی عقلایی معامله کنه یه پولی بده که اینو بگیره. چرا؟ چون عقلا نگاه میکنن میگن نگه داشتن یادگاری یه کار درستیه، مثلا قابل ارزش داره که شخصی
کنه. اتماعی برای زیاده اون چه آدم احمقیه، اتماعی داریم که طرف یه خونه کوچیک داره بهش کنه ازد فهمون چه نیه پوشه خونه شو کنه بزرگ در آمده یادگاری باباشه، ازد اگه باباشه احمق بود چرا خودش احمقه؟
اب نداره اون ممکنه جنسش بد بوده باشه، ولی در هر صورت این مسئله عقلاییه. همونی که شما میگی علامت اینه که بقیه توجیه میکنن میگن عقلاییه این کاری که داره انجام میشه. مسئله اینه که اینم از این قبیله. حالا تو بحث ما اینجوری باید باشه. اگر طرف که میخواد ضامن بشه معامله اوغلایی داره انجام میده در این زمان، اشکال نباید داشته باشه. اگه اوغلایی نیست ضامن باشه. یه همچین مسئله ایه. اما یه نکته دیگه ای رو
نه، اشکال من این بود که اصلا این برش نمیشه چیز بذاریم، هیچ معیاری بذاریم. اگر باشه هر
آقای هست. حالا چون رفتم سراغ اوغلایی، آقای مرحوم آقای خویی اگه یادتون باشه ایشون یه اشکالی داره در بطلان معاملات غیر اوغلایی. ایشون سفیهانه، تعبیر سفیهانه، ایشون میگه معامله سفیهانه باطل نیست، صحیحه. معامله سفهی این صحیحه، این که باطل نیست. اونی که ما ادله رو داریم اینه که سفیه اگر معامله کرد معاملش باطله، حتی اگر معامله اوغلایی بکنه. سفیه کسی که به طور متعارف نمیتونه ارزش مال رو درک کنه و حفظ کنه، این معامله اگر کرد معاملش باطله. اما یه آدم عاقلی حالا یه وقت معامله کرده معاملش غیر اوغلاییه، هر کی هم بفهم بشنوه میگه غیر اوغلایی، این معاملش باطل نیست، صحیحه. طبق اون بیان، حتی در اینجا با این بیانی که کردیم و اشکالاتی که رفتیم که گفتیم میگیم معامله غیر اوغلایی ضامن در ودیعه باید بگیم باطله، طبق این بیان اونم اشکال نباید داشته باشه. اگر کسی سفیه نباشه طبق بیان مرحوم آقای خویی، اینجا باید بگیم که اینم اشکال نداره، طرف میتونه ضامن بشه و اشکالی هم در مسئله وجود نداشته باشه. این مطلبم یه زمینه. ولی من خیلی واقع نیستم. نه متعارف باید باشه، یعنی معمولا معاملاتش سفیهانه باشد دیگه. کسی که سفیه اینجوری نیست که با یه دونه معامله بشه سفیه که، باید یه جوری باشه متنابه بشه. ملاک نداره که کیفی و کمی نداره. خب ممکنه در مسئله یه حرف دیگری تو همین ادامه بحثی که معامله‌ای که داره انجام میشه منفعت به یکی میرسه ولی ضرر به یکی دیگه مثلا بکشه، یعنی زمان اجنبی، تو اینجا ممکنه یه حرف دیگری زده بشه. بگیم که اگه قرار باشه اجنبی که بی ربط هست به مسئله، این آدم به خاطر اینکه عقدش اوغلایی نیست بگیم باطله. اجنبی به همین که گفتیم، چون عقدش اوغلایی نیست هیچ منفعتی قرار نیست تو جیبش بره، یه معامله داره انجام میده میگه من ضامنم و هیچ منفعتی هم تو جیبش نمیره، این آدم عقدش اصلا چون اوغلایی نیست این عقد باطله. اوفو بلوغود هم میگه عقد باید اوغلایی باشه تا صحیح باشه، این آدم عقدش اوغلایی نیست و به خاطر این باطله. اما
شد اگر شما منفعت شخصی هم به منفعت شخصی هم بزنید منفعتی
نه دیگه، میگیم اوغلایی نیست، میگیم اون جایی که عقد اوغلایی نیست منفعت شخصی هم نداره، منفعت نوعی هم وجود نداره، این آدم عقدش باطله. به خاطر این عقد باطله، چون اوفو بالعقود داره چی به ما میگه؟ میگه به چیزی که اوغلا عقد محسوب میکنند و این رو به عنوان یه قرار داده اوغلایی میشناسند، نمیگیم که باید قبول. یادتونه که میگفتیم اوفو بالعقود نمیگه عقدی که بالفعل اوغلا انجام میدهند، عقدی که اوغلایی باشد، اوغلا اگر بشنون بگن آره این عقد قرار داده درستیه، قرار داده اوغلاییه، معقوله کسی همچین کاری کنه، این عقد داره میگه صحیحه. اما اگه اوغلای نباشه صحیح نیست. این حرف به خاطر همین زمان اجنبی میگیم باطله، اگه هیچ ربطی نداشته باشه بخواد زامن بشه باطل. ولی مسئله در اون جایی که دارید نگاه میکنید میگید فقها اشکال کردن، اجماع دارند در اینکه القمتا اکف البحر و انزامن، این باطله. اجماع دارند که مسئله باطله، ربطی به بحث ما نداره. ما بحثمون شرط زمانه، این قرارداد زمانه. یه طرف قرارداد مستقیما طرف میخواد ضامن بشه، ما قراردادمون قرارداد اوغلاییه، ودیعه یه کسی پیشه یکی دیگه میخواد بذاره، شرط داره میکنه. این شرط حالا میگیم اوغلایی نیست، قرارداده که مشکلی نداره، که قرارداد ودیعه است و صحیحه. اون اجماعی هم که شما میگی یه قرارداد دارن میبندن، میگه اینو بنداز تو آب، من ضامن، این اوغلایی نیست، ما قبول میکنیم ازتون. ولی چه ربطی داره به شرط زمان جناب چیز مثلا شرط یزدی؟ حالا ایشون گفته بود مثل شرط زمان در اجنبیه، ولی میخوام بگم اگر با این مسئله پیش بریم که دلیل داریم، اجماع خودش دلیل برامون دیگه، دلیل داریم در مسئله، به شرط زمان ربط نداره. ما موضوعمون شرط زمانه، قراردادمون هم که اوغلاییه. شرط مشکلش کجاست؟ شرط مشکلش اینه که خلاف سنت نباشه، خلاف کتاب نباشه. خلاف کتاب و سنت اگه باشه باطله، و الا عموم المؤمنون عند شروطهم شامل مسئله می شود. اگه این مسئله رو بدن اون وقت ها؟
مغالطه است، چون
نفس اون وقت
بله، یعنی اجماع اصلا اینجا نگرفته یا
به بحث ما ربط پیدا نمی کنه. اجماع
اجماعی هستش که غیر مرتبط زمانه این کسی من حال به تقریشون کسی منفعتی نداره نمیتونه
زامن بشه، احسن میگه اون نمیتونه زامن بشه، ولی ربطی به بحث ما نداره. اونجا یک این که اجماع هست توی مسئل خب نداریم، توی مسئله ای گفته شده که مسئلهش مسئله یه قرارداده. ما مثال آره روی مثال اجماع داریم که اون مثال خصوصیت شاید داره، خصوصیتش اینه که یه قرارداد بسته، گفته آقا اینو بنداز تو آب، من ضامن، بگیم این مثال باطل است. اما نسبت به شرط که دلیلی نداریم، توجیه هم میکنیم، میگیم این انسان چرا باطله؟ واسه خاطر اینکه اوفو بالعهود یه همچه خصوصیتی فقها ها ازش میفهمن و اجماع هم دارن به اینکه یه همچه چیزی باطله. اما تو بحثایی که شرط بخواد بشه، حتی غیر اوغلایی باشه، چه اشکال داشته باشه، اجماعی هم در مقابلش نداریم. این اجماع تو مسئله ایه که اصل عقل
نه هم داریم اجماع این هم فهمه بر صحت زمان
از این بر صحت از اون بر بطلان صحت
خوف
ضرر بطلان بی رفت بودن طرف به معامله چرا دیگه اون بر بیشتر این بر یه عباسور مخالف بود، اون بر هیچ کی هم مخالف نیست،
یعنی بدون خوف همه گفتن بدون خوب.
آره دیگه، حالا میریم سراغ این ور قضیه. اینجا مسئله اینه که ما بگیم تو شرط که دلیلی نداریم، اون که میگه المؤمنون عند شروطهم، هر کسی شرطی کرده باشه باید پاش وایسه، حالا این شرط میخواد اوغلایی باشه میخواد اوغلایی نباشه، باید پاش وایسه شرطی که کرده. اونجا میگیم عقدی که اوغلایی نیست اصلا عقد نیست، اوغلایی اینو عقد محسوب نمی کنن، ولی شرط شرط دیگه، حالا اگرچه تو شرط غیر اوغلایی باشه، المؤمنون عند شروطهم شامل میشه. شرط یه مقدمه، المؤمنون عند شروطهم شرط غیر اوغلایی رو شامل است. مقدمه دوم، ما قائلیم که شرط ابتدایی تحت عنوان الوامنون شروطه هست، شرط ابتدایی هست، با همین بیان میاییم میگیم که اگر مثال حتی مال رو بنداز تو آب، من زامن اگر به صورت شرط ابتدایی تصویر شه اینجا هم جایزه، همونجوری که بقیه فروعات رو گفتن جایزه، اینجا هم دلیل میگه جایزه.
خلاف اجماع میشه
این ادامه این بحث رو خورده شد دارم.
خلاف اجماع میشه
نه دیگه، خلاف اجماع شرط نکرده، قرارداد بوده، اما این شرط اگر کردش جایزه.
یه واقعی رو، یه واقعی رو که داره
حالا فردا کرد میبینی که یه واقعی نیست.